الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الله الطاهر لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شیخ اشراق برای اثبات عقول ارضیه که همون مصطلح افلاطونیه باشه که افلاطون گفته و ایشون هم طرفداری کرده برای اثباتش، مولا صدرا هم طرفدار این عقیده است که ما ارباب انواع داریم، مصطلح افلاطونیه داریم یا عقول ارضیه داریم که یک عقولی در عرض همان، نه این علت اون نه اون علت. عقول عرضیه معلول عقول طولیه است. از عقول طولیه یه سطل عقول عرضیه پیدا شده است برای این تدبیر این عالم از افلاک و عالم مثال و این عالم ماده. عدلی که اوورده است شیخ حشمت اشراق و آمده بیان کرده است این ادله را، ملا صدرا در جلد دوم اسفار در بحث مصول افلاطونیه این ادله را ملا صدرا نقل میکنه، ولی چند میگه باید یک مبانی دیگر هم بهش اضافه کنیم که تمام راست بشه،
تمام
بله، که روم مبنای اینه. ایشون شیخ اشراق اصالت الماء بوده، مخمول را صدرا میگه این حرفا کن زنی با مبنای ما چه اصالت وجوده هسته میسازید با اصالت ماهیتی نمیسازید، ولی بعد عرض میکنی که چطور میشه که اینطور. عدلی که ایشون آورده در اینجا شیخ اشراق عدلی که آورده در اینجا عدله ای اوردید که باید با یک مقدمه دیگری تکمیلش بکنید، چون که مقدمه دیگر را ملا صدرا گفته و الا خود این عدله اثبات نمی کند عقول ارضیه را، فقط اثبات می کند که باید این عالم ماده را یه علت مفارق، یه علت مجرد، یه علت ماورا و طبیعی اداره کند. این عالم ماده را نمیتونه طبیعت بدون عقل و بدون شعور اداره کنه، ما باید این اداره این عالم ماده را بدیم به دست یک علت مفارق، یک علت مجرد، و اون علت مجرد را باید بگم عقولی هستن در عرض هم، اگرچه اون عقولم باید بگم مستند به خداست، خدا ایجاد کرده، چون همه آخرش منتهی میشه به خدا، ولی چون الواحد را یستر عنه و الواحد را اونو میخوان پیاده کنن، میگم خدا به توسط این عقول ارضیه این عالم ماده را که عقل و تدبیر و شعور نداره او باید اداره کنه. خب عدلی که آورده است که اینا در باب توحید و در باب اثبات خدا همینها را ما میگیم، چیزی که از اینا مستقیمن نمیگم خدا، ما میگیم که مقوم به توسط عقوب که علای حاله مقوم ملائکه، اسمش ملائکه یا اصطلاح اینا. یکی از عدلشون که این دلیل را در بحث این که آیا طبیعت غایت دارید یا ندارید اونجا بیان کردن که اینه، میگن که ما در این عالم میبینیم که طبیعت هدف دارید، غایت دارید، طبیعت بدون غایت و بدون هدف نمیشه، برای این که اگر بخواد طبیعت بدون غایت باشه لازمش اینست که بدون علت هم باشه، بدون فاعل. هر چیزی باید دو تا علت داشته باشه تا موجود شد، یکی فاعل یکی باید. اگر هر کدومش نباشه، فاعل باشه غایت هم باید باشه، اگر غایت هم هست باید فاعلی در کار باشه. به این بیان میگم در عالم اتفاق محال است بیفته. چیز اتفاقی یعنی یه چیزی بدون علت و بدون هدف. معنای اتفاق این است که یک حادثه نه غایت داشته باشه نه علت نه فاعل. یه حادثه خودش به خودی خود اتفاقا موجود بشه. این بله، نه حالا اون که به جای خودش علت مادی و علت سوری اون مال عالم اجسام مثلا، غیر از اون علت حالا همون مادی و عرض کنم که سوری که در باقی عرض کنم که تخت میگن، یک جایی که شما با عرض کنم که یه تخت ساخته میشه میگن چوبه، چوب علت مادیشه، این صورت تختی و سریر صورت یعنی میگن علت مادی، این تخت یه علت مادی داره که چون میشه که اون چوبا که اونجا رفتنده اون میگن علت مادی
شد،
این صورتش سریره، این میگن علت مادی یا سوری. ولی میگون این یه سازنده میخواد که نجار باشه، یکی هم غایت میخواد هدف میگنه که این تخت روش بشینه. اگه بخواهم میگون نه این تخت همینطوری اتفاقی خودش درست شده، نه سازنده ای داره نه هدفی، این میشه اتفاق. ما در عالم طبیعت اتفاق نداریم که چیزی بدون فاعل و بدون غایت باشه. اگر چیزی دیدیم که غایت دارد اون وقت و بیشعورم هست باید علت فاعلی هم داشته باشه، ما اون علت فاعلی باید مجرد باشه. اون وقت حالا آمدن گفتن که طبیعت غایت داره، هدف داره. میگن مثلا یک دانه گندم که شما تر زمین میکاری این هدف داره، این غایت داره. این دانه گندم باید به کمال برسد که برسد به گندم. گندم اگر جو کشتی این غایت و هدف داره، باید برسد به کمالش که جو باشه. اگر حبوبات دیگه کشتی هر دانه ای میرد همون میشه، گندم گندم میشه، جو جو میشه. عرض کنم که حبوبات دیگر عدس عدس میشه، نخود نخود میشه. هر حبه ای که تو زمین میکاری از همون اول میدونیم که این میرد به کمال که رسید، میرد همون میشه. اگر دیدیم همیشه گندم گندم شد، جو جو شد، یه دفعه نشد گندم جو بشه جو گندم، اون هم میفهمی که این اتفاقی نیست. اتفاق یه دفعه میفته، دو دفعه میفته. اتفاقا گندم گندم شد، خب باید یه دفعه جو بشه یا اون بعد. اگه دیدیم همیشه این بعد متوجه یه چیز میکنیم که این هدف داره، این غایت داره. چون هدف داره و غایت داره، امر قالبی و دائمی اگر دیدیم این باید حتما با هدف باشه. امر اتفاقی نادر میفته، امور اتفاقی امور نادر است، نه اینکه علت نداره، علت داره ولی علتش نادره، برخلاف طبیعت. ممکنه یه وقت در عالم طبیعت یک حادثه اتفاقا برخلاف طبیعت پیدا بشه ولی این کمه، این نادره. مثلا یه آدم شیش انگشتی بشه و یه آدم دو سری بشه یا دوتا، این اتفاق مومی اتفاقیه. اینم بگم اتفاق در مقابل قالب، چون غالبا انسان ها سالم و طبیعی هستن یه جورن، اگه یه بخش شیش انگشتی شد میگم این اتفاقه، اما نه اینکه این اتفاق یعنی این علت بدون معلول فاعل نداره یا هدف نداره، چه نه همونم هدف داره، همونم فاعل داره، همون انگشت اضافه هم که اگر یک کسی یا یک دستی یا یک بازوی یک چیزی اضافه داشته باشه اونم علت داره، ولی اونم گم اتفاقی به معنای اینکه مقابل اون دائمی و اکثری، چون غالبا اون طور هم اینمون، اما نه اینکه این هم علت نداره، فعل بدون علته، بدون هدفه، نه اونم علت داره و فاعل داره و هر وقت علتش حاصل شد اونم دائمی شد. یعنی اون آدم شیش انگشتی اون علتی که برای شیش انگشتی شد اگه اون علت رو همه پیدا کنن همه میشن شیش انگشتی، اما اون اتفاقا آمده شیش انگشتی شده برای اینکه این مزاجش و ماده ای که خواست اینو بسازه، این ماده که میخواست انگشت رو بسازه یه شیعی یه گوشت اضافه اینجا بوده، برای خاطر این که این باطل و هدر نشد یه انگشت دیگه اضافه کردن به این پنجت انگشت، ولی اونم علت داشته چون یه ماده اضافی در موقع تصویر این بوده که اون را هم یک فاعلی همونی که کل و خلق کرده اینم خلق کرده. این انگشت اضافه برای این آدم نسبت به مزاج این و ماده این اینم طبیعیه. آدم شیش انگشتی هم طبیعیه، اما این که میگم غیر طبیعی و اتفاقیست نسبت به دیگران و عموم میگیم، ولی همینم برای هر کسی که کلی میگیم هر کسی مادهی که میخواد انگشتش رو درست کنه یک انگشت اضافه تر بیان اینم به علت ایجابیست. خب ما در عالم طبیعت میبینیم که طبیعت هر کجا گفتم که این طبیعت فاعله معناش این است که دائمیست یا قالبیست. معنای قالبی و دائمی هم این است که این ماده باید تکامل بکنه و به هدف برسه. اگر اومد اتفاقا با یه علت خارجی مزاحم خارجی این به هدف و به کمال نرسید، این معناش این است که در اینجا این طبیعت هدف نداشته. اگه سرما اومد یک باغی را زد، یک درختی را زد، یا یک از کنم که سیل اومد یا سائقه اومد یک گندمی را نگذاش به هدف برسید، نمیتونیم بگم که اینجا طبیعت هدف نداره. میگیم اگه هدف داشت باید برسد به کمالش، چرا این اومدین سرمازه باید جلو سرماره طبیعت میگیره. میگیم ما چه میگیم طبیعت هدف داره، معناش این نیست که یه وقت یه قاصری یه علت خارجی میاد جلوی طبیعت رو میگیره و نمیگذاره این به کمال. این چون غالبا به هدف میرسیده و دائم بوده اونم هم علت قاصری یعنی غیر طبیعی. پس اگر گفتیم بر این که طبیعت به هدفش میرسه و دائمیست، نه معنیش اینست که همه گیاهان همه بذرها باید برسن به کمال و یک آفت خارجی نیاد. بله ممکنه آفت خارجی، ولی ما اون آفت خارجی را همونم هم اتفاقی بگم اتفاقا هر اومد این باقا سرمازه. اما اگر چنانچه بخواهم بگیم که نه، عرض کنم که یک درختی را یک میوهی را یک بذر کنی کارن نمیشود به هدف برسید، هر سال میاد سرما میزن هر سال، یا اینجوری باشه ما دیگه طبیعت نمیدیم. نمیشه بگم این طبیعتش اینست که به کمال برسه و بعدم هر سال یک عامل قاصری بیاد. عامل قاصری نادر است، به ندرت اونها استثنایی، اما طبیعتا باید این به هدف برسید. خب این که میاد گندم گندم میشه و جوجو به هدف میرسه. اینجا عرض کنم که شیخ اشراق گفت ما طبیعتی که شما بود یه قوه‌ای هست در این جندوب، یک قوه‌ای هست در این جندوب، یه در این بس یه در این درخت، که میاد این قوه و این طبیعت این را به کمال برسونه، این را ما گلمان را بول ندیم شیخ اشراق. حالا این را بعد عرض میکنم مطلبی که شیخ اشراق گفته ما سه طبیعت ما نداریم. طبیعت گندم گندم میشه، قوهی درش هست که باید این بیاد گندم میشه، یه قوهی در این هست که جوهر که همون صورت نوعیه، قوه و صورت نوعیه و ماهیت و این همش یکی. ماهیت گندم، طبیعت گندم، قوه گندم یک امر جوهریست رو این ماده و این جسم که اینا نش میده به کمال برسونه. این را آمده گفته که از کنم که شیخ اشراق درست نیست. بعد حالا مولا صدرا و دیگران میخوان اثبات کنن که نه درسته، ولی آخرش حرف به یه چیز برمیگرده، به همون که شیخ اشراق میگه آقا این طبیعتی که شما میگید که در این گندم است که میاد اینا به کمال برسونه، این طبیعت چیه؟ این طبیعت که نمیتونه که همطور بمونه و ثابت باشه که اون رو به هدف برسونه. حالا این در گندمش، حالا بعد میگیم بهترین مثالی که ایشون آمده در باب انسان آمده گفته، گفته این انسانی که شما الان میبینی در رحم مادر وقتی نطفه قرار میگیره، بعد این نطفه اول صورت خون است و بعد تحولات بدون شده، بعد کم کم ساخته میشه و تصویر میشه و میخواد به صورت یک انسان در بیاد. شما ببینید یه نطفه بدون عقل و بدون شعور چطور میاد در رحم مادر این تصویر خاص و این شکل خاص عجیب و غریب محیر العقول را در رحم مادر انجام میده. به نام میگوید شما یه قوه هست به نام قوه مصوره، در این نطفه یه قوه هست که میاد یک جزء از این نطفه را سر میکند، یک عضوش را چشم میکند، یک عضوش را گوش میکند، یک عضوش را لب میکند، یک عضوش را زبان میکند، یک عضوش را دست میکند، یک عضوش را پا میکند. این شکل مخصوص تصویر که اون هم هر کدامش یک جای معینی، سر را بالا قرار بده، چش را در جلو قرار بده، دو تا گوش، این هم با این حساب چطور دو تا دو تا، چش را دو تا، گوش را دو تا، لب را دو تا، دست را دو تا، پا را دو تا، بعد انگشتان، این پنج انگشت را به این کیفیت خاص، یکی بزرگ، اونها باز به اختلاف، پا را همینطور، بعد ناخونها را، این ناخونها را رو این از کنم که انگوش ها به این ترکیب که شما میگید یه قوهی هست، قوهی پشمون طبیعت، میگید شما صورت نوعیه، یه چیزی به نام قوه و صورت نوعیه، یه چیز بی عقل و بی شعور در این بدن آمده و شما میگید این صورت رو او درست کردید. آیا عقل باور میکنه که ما این ساختمان انسان را در رحم مادر که نه پدر خبر داریم نه مادر، این ساختش را بدیم به دست یک قوهی به نام قوه مصوره، که بگیم که از اونم که اینشون به قرآن مثل میگه هو الذی صورکم فی الارحام کیف یشاء، مصور خداست، خدا اومده این را تصویر کرده. شما میگوید یک قوهی هست به نام طبیعت قوه مصوره که این قوه میاد این تصویر خاص را انجام میده. حالا اومد یاد بگی که خب این نطفه برای اینست که باباش، این نطفه که این اعضا درش هست، چون این نطفه از باباشه، این در باباش، این اعضا در این نطفه. میگم حالا اومدی برفرزم، حالا اون اول که حضرت آدم رو خلق کرد که دیگه اون نطفه از پدر که نداشت، او چجوری این تصویر در این حاصل شد؟ ما میتونیم اینها رو بدیم به دست طبیعت بدون شعور؟ این مال قوه مصدره که از کنم که امروز از کنم که هم از کنم که حاجی سبتواری منکر قوه مصدره است، هم حاج نصیر الدین طوسی میگن مصور خداست. البته اینجا که میرسن میگن مصور نمیتونه طبیعت بدون شعور باشه، با این ساختمانی که امروز علم امروز هم میتونه برسه به همه اسرارش. این قوه مصوره، ما قوه مصوره فقط خداست. البته و خدا چون الواحد و لایستر عنه الواحد، میگیم اینا را به دست یه ملائکه‌ای داده است که اونها به زبان اونها میگن رب النوع، به زبان اسلام ملائکه، ملکی که اون هم انسان حقیقیست مجرده، او داره در اون عالم خارج از ما برا طبیعه این تصویر را در این عالم رحم مادر انجام ده. ما قوه مصوره اون هم به دست خداست، خود همون هم خدا ایجاد، همون رب النوع هم خدا ایجاد کرده است با همون وسائلی که میگم که میرسه به خداوند عالم. این قوه مصوره. اما البته حالا بعد این عرض میکنی که ملا صدرا و دیگران میگن منافات نداره، ما همونم میگیم، ولی میگم اون قوه مصوره مسخر خدا هست، مسخر. ما اگه گفتیم قوه و طبیعت، نمیگیم خودش که بدون شعور است، همونم میگم تحت تصویر پروردگار عالم. این مال قوه مصوره که الان دوتا از بزرگان حاجی سبزواری میگه پیش من مشکل است که ما بتونیم یه قوه و یک جوهری، یه طبیعتی که در این نطفه هست، که در رحم مادر این تصویر را انجام میدهد، این مال اولش که ساخته میشه. خب بعد این بچه که اومد ساخته شده، حالا یا به دنیا اومد یا در رحم مادر یه وقت به دنیا میاد، این بچه تغذیه میخواد. خب ساخته شد، خدا اینو ساختش، یه تغذیه در رحم مادر میخواد بعد که روح اومد. یکم حالا وقتی میخواد بیاد این بچه تغذیه بشه که حفظ بشه، حفظش به این است که این حرارت بدن میاد این مواد غذایی رو تحلیل میبره، حرارت بدن یا به حرکات یا به افعال این غذا رو تحلیل میبره. اگه یه غذای جایگزین این غذا نشه بدل تحلیل، میمیرد انسان. زندگی انسان بین است که این قوایش که و این غذایی که تحلیل میره به جاش بیاد یه غذا دیگه و این جزء عضو بدن باشه. اون وقت حالا میبینیم خود قاضیه چند تا مأمور داره، باید چند تا چیز کار کنن تا این که این قضا بیاد جزء بدن شما باشه. قوه قاضیه اولا یه قوه جاذبه میخواد، چیزی که میخوری آب و قضا که وارد بدن میشی این باید جذب بکنه، نگه داره. چطور این بدن انسان که از بالا بازه است از پایینم بازه است اینا نمیزد برو، نه بدن نگه میداره، قوه جاذبه. بعد زیادیشم باید دفع بکنه، جاذبه میخواد، دافعه میخواد. این قضا که میخواد بیاد باید چهار بار تحلیل بشه، پخته بشه و پخته بشه تا اینکه بیاد جزء بدن بشه. باید این قضا در معده بیاد، در معده باید پخته بشه، بعد از آن که پخته شد اون شیرش بره در کبد و در کبد بیاد یک پخت دیگری اونجا انجام بگیره که این شیره غذا به چهار ماده تقسیم بشه، یکی به خون، یکی به سودا، یکی به از خونم که صفرا، یکی هم به بلغم، یکی هم خون. اون زوائدش که ضرر داره بلغم و صفرا و سوداش که یه مقدار بلغم لازم است باید بمونه، بقیهش باید بره در اون جای دیگر که محفظه این هاست، کیسه صفرا، کیسه سودا. این را شما میخود به طبیعت، طبیعت بیشعور میاد این کار را برای ما انجام میده که 6 سال 70 سال عمر میکنیم تمام این غذاها را. اون وقت میاد بعد تازه وقتی در کبد رفت اون خون در اونجا تصفیه میشه، مقدارش میره در شرائین و روح بخاری میشه برای حیات، مقدارش میره در دلهای از کنم که ورید، اونجا میاد قضا میشه، یه مقدارش روح بخاری میشه برای حیات، یک مقدارش قضا میشه و جزء بدن میشه. خب این قضا حالا میخواد جزء بدن باشه، چجوری باید این قضا را به هر عضوی به اندازه خودش بده؟ مثلا اگر چنون چه خواست این قضا را به بینی بده به اندازه که به دست یا به رو میده، بینی انسان میره تا یه متری. این چی میاد اینا به اندازه خودش به بینی قضا بده، مچ را به اندازه خودش، ران را به اندازه خودش، سرش را، خود این که هر عضوی باید مناسب بود، گوش به اندازه خودش، لب به اندازه خودش، اعضاء دیگر به اندازه خودش، موها به اندازه. اینا رو ما نمیتونیم بیام مستند بکنیم به یک قوه قاضیه. بگو قوه قاضیه یک قوه ایست، جوهری است، طبیعت و در این جسم انسان هست. ثانیاً شما اگر این قوه را حال در جسم دونستی، این جسم تا آخر عمر هر چند سال یه بار همه اجزا تحلیل میره، این میره یه عضو دیگه میاد. جسم که نمیمونه که شما این قوه رو نگهش داری، میگو این قوه مونده، خب این جسم داره تحلیل میره، این جزء میره اون، وقتی این قوه هم میمونه بدون اینکه، خب وقتی رفت اونم نصفش میره، نصفی عضو رفت اجزایش تحلیل رفت اونم میره. چطور میتونه این عرض کنم که قوه قاضیه بیاد در بدن بمونه و این همه کارهایی؟ بعد این تازه مال قاضیه شد، مال مولده شد، بعد این یه مقدار از قضا باید تحلیل بره و نطفه بشه که هضم چهارمش همون نطفه است و این نطفه برای ایجاد تولیده، برای تولید میخواد هضمه. چه میاد این هضم چهارم را برای این قضا بکنه که نطفه بشه؟ اگه این نطفه نباشه تولید در کار نیست.
اسم شما بهش میگین عقل، عقل ارضیه، اون میگه قوه قاضی.
حالا این بحث بعد میکنیم. ایشون میگه برای اینکه این قوه های اینا را ما نمیتونیم مستند به این جسم بیشعور بکنیم، اینا همه از ماورا طبیعه هست تمام اینا. یا در بذر گندم، گندم میشه، این باید یه علت خارجی از ماورا بشه که این گندم همیشه گندم بشه، طبیعت به هدف برسه، طبیعت که عقل شعور نداره، باید یه علت خارجی مجرد این را برسونه به کمال. نتیجتا این است که ما باید یه عقول ارضیه به عنوان مدبر اومش اینها، میگم آقا برای انسان یک عقل مفارق هست، یه روان برای هر حیوانی همینطور، برای هر موجودی، برای نباتات هم هر کدوم، حالا دنبالش دیگه فرق نمی‌کنه.